سلام بینندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 3 مارت است و شما در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. من عبدالله اشرف هستم، در خدمت شما در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوع ها صحبت میکنیم. حسین عبدالصمدوف، رهبر گروه حملوران و سیاحان خارجی در دنغره، در زندان در شهر دوشنبه فوتید. نرخ نیروی برق در تاجیکستان تا سال 2025 پیاپی بالا خواهد رفت. بانک جهانی میگوید نرخ کنونی برق خراجات برق تاجیک را روی پوش نمی کند. تغییر مسیر حرکت تنگیم های مسافرکشان در شهر کولاب اعتراض رانندگان را به بار آورد.
لوبوی شمیر پیش بازار اومد اشتاش دم ما اکای تمرم اپای تمرم جنگ هم اگر چی بای تمرم.
برنامه را با خبری از تاجیکستان آغاز میکنیم. حسین عبدالصمدوف، رهبر گروه حملوران با سیاحان خارجی در دنغره، در یکی از زندانهای شهر دوشنبه فوتید. مقامات و نزدیکان او این خبر را تصدیق کردند. در اداره زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان روز 3 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سبب مرگ عبدالصمدوف را مقامات دادستانی کل معین میکنند. عبدالصمدوف سال 2018 از جمله به تروریسم عیبدار شده به حبس ابد محکوم شده بود. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروینوز روح‌الله.
پیوندان حسین عبدالصمدوف صبح 3 مارت به رادیو آزادی گفتند که جسد او را دیروز مقامات به آنها سپریدند و جنازه او امروز پیش از نماز پیشین به خاک سپریده شد. حسین عبدالصمدوف در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه ادای جزا می‌کرد. مقامات تاجیکستان حسین عبدالصمدوف ساکن 35 ساله شهر دوشنبه را رهبری گروه میدانند که روز 29 ایول سال 2018 در منطقه سیبستان ناحیه دنغره جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نموده بعداً با کرد و تبر به آنها ضربه زدند. از میان 5 حملهور تنها عبدالصمدوف زنده بازداشت شده، 4 عضو دیگری گروه در جریان عملیات نیروهای انتظامی کشته شدند. در پی این حمله تروریستی 4 سیاح خارجی، شهروندان آمریکا و نیدرلندیا و شویتسریا کشته شده، 2 شهروند دیگر شویتسریا آسیب دیدند. گروهی دولت اسلامی چند روز بعد در صفحه های وابسته به خود در اینترنت نوار ویدیویی بیعت حسین عبدالصمدوف و همراهانش را نشر کرد. هرچند مسئولیت حمله به سیاحان را این گروهی تندروی دولت اسلامی به عهده گرفت، اما انگشت اتهام مقامات تاجیک به سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی بلند گردید. اما حزب نهضت اسلامی دست داشتنی خود در این حمله را قاطعانه رد کرد و این اتهام را یک تهمت به خاطر بدنام کردن حزب سیاسی نامید. دادگاه عالی تاجیکستان 21 نوامبر همان سال حسین عبدالصمدوف را به حبس ابد محکوم کرد. او از روی 9 اتهام از جمله به تشکیل اتحاد جنایتی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی، جلب شهروندان و عملیات مسلحانه های دیگر دولت متهم شد. منصور جان عمروف، سردار اداره زندان‌های تاجیکستان، از حسین عبدالصمدوف به عنوان یک تروریست خطرناک نام برد که گروهی حملوران با سیاحان را رهبری می‌کرد و نیز از کردارش هرگز پشیمانی نکرده است. همچنین سال گذشته عبدالصمدوف در یک صحبت با خبرنگاری نیویورک تایمز گفته بود که هیچگاه از این رفتارش پشیمان نیست. هرچند والدین حسین عبدالصمدوف درباره مرگ او با تفصیل صحبت نکردند، ولی منصور جان عمروف گفت که این سبب ها مشخص می شود و بعداً در این باره صحبت خواهند کرد.
بانک جهانی با تصدیق برنامه کمک 134 میلیون دلاری برای استواری شرکت برق تاجیک گفته است نرخ برق در تاجیکستان باید بالا برده شود، وگرنه شرکت از نگاه مالی استوار نخواهد بود. حکومت تاجیکستان این پیشنهاد بانک را قبول کرده است و تا سال 2025 قرار است تدریجا نرخ نیروی برق افزایش یابد. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا در استودیو با ما قرار دارند. میرزا نبی سلام، نخست بگویید که سبب اصلی تا سال 2025 پیاپی بالا رفتن نرخ برق در چی است؟
بله، سبب اصلی به آن گره می‌خورد که بانک جهانی به تاجیکستان توصیه داده است که نرخ برق را بالا برد و ظاهرا برنامه نوی یاری مالی 134 میلیون دلاری را به برق تاجیک با شرط رضایت حکومت در بالا بردن نرخ نیروی برق تصدیق کرده است. در گزارش بانک جهانی گفته می شود که حکومت تاجیکستان تا سال 2025 تدریجا نرخ برق را بالا می برد. تا سال 2021 هر سال به قدر 15% و سال 2022 تا 2025 باشد 8%. عین زمان نرخ نیروی برق برای اهالی بیش از 22 درهم است. اگر حکومت بنابر گفته بانک جهانی ارزش برق را گران کند، سال 2025 نرخ هر کیلووات ساعت نیروی برق حدود 35 درهم ارزش خواهد داشت. اما کارشناس تاجیک مرزا شریف اسلامی دینوف، متخصص ساحه انرژی که تجربه طولانی مدیریت در شرکت های بزرگ را داشت، میگوید پیشنهاد بالا بردن نرخ نیروی برق درست نیست.
رفیق ما متخصص ها خوزیره نرخ همین سطحی نرخی که پر سال معاین کردگی بودن همین یک دو سی سال تا یک برقرار شدن پیشرفت اقتصادی و پیشرفتنشو چی کردنش نگاه داشتن در کار.
میرزانبی، آیا معلوم است که در صورت بالا رفتن نرخ برق روی زندگی مردم خصوصا قشی نادار چی تاثیر میگذارد؟ آیا تشبسکاران چنین پیشنهاد در این باره هم اندیشه کردن؟
ببینید، بانک جهانی نیز در گزارش خود اعتراف کرده است که در صورت پیاپی گران شدن نرخ نیروی برق تا سال 2024 حدود 58 هزار نفر در تاجیکستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. بانک جهانی به خاطر پیشگیری از چنین تاثیر منفی پیشنهاد دارد حکومت به خانواده های نادار کمک مالیاتی رساند تا گرانی نرخ برق جبران شود.
یعنی گران کردن نرخ راه حل است میرزانبی؟
ببینید، کارشناسان نظری دیگر دارند. آنها میگویند حسابداری برق تاجیک شفاف نیست و نمی شود بر پایه آن نرخ برق را ارزان حساب کرد. آناتولی کلاسنیچنکا، یک کارمند بخش انرژی که سالهای طولانی در تاجیکستان کار کرده است، میگوید مشکل ساحه برق در تاجیکستان بیشتر در انتقال و تقسیم آن است که حدود 30% خراجات نیروی برق به آن راست میآید. هنگام انتقال میزان تلفات زیاد است، دزدی هم کم نیست.
تشکر میرزانبی برای صحبت.
تشکر.
امروز میدان الاتاوی شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان آرام است، اما دیروز مکان برخورد هواداران سیاستمدار زندانی صدیر جعفرف با کارمندان پلیس بود. گردی همایی اعتراضگران با چی انجامید؟ در گزارش همکارم خرامان بقازاده میبینیم.
روز 2 مارس در شهر بیشکک پلیس قرغیزستان با استفاده از گاز اشکاور و آب اعتراضگران را پراکنده کرد. اعتراضگران در میدان الاتاو طلب داشتند که سیاستمدار محبوس صادق جعفرف از زندان رها شود. جعفرف سال 2017 با جرم گروگانگیری به مدت 11 و نیم سال از آزادی محروم شد، ولی خودی او عیبنامه را دارای انگیزه های سیاسی می نامد. سال گذشته جعفرف از پرزیدنت قرغیزستان خواست که او را عفو کند، ولی تا حال پاسخ نگرفته است. همچنان اعتراضگران استعفای حکومت و ضرورت تغییر و اضافه به کنستیتوسیه قرغیزستان را در میان گذاشتند. خبرنگاری رادیوی آزادی میگوید پلیس در مقابل صدها اعتراضگر از گاز اشکاور استفاده کرد. اعتراضگران در جواب به سوی پلیس و نیروهای امنیتی سنگ هوا داده و ماشین و اداره های گرد و اطراف را آسیب رسانیدند. وزارت امور داخلی میگوید که بیش از 30 نفر بازداشت شده است. با گفته این نهاد، اعتراضگران باید تا ساعت 5 این گردی همایی را به پایان می رسانیدند، ولی آنها بعد از آن هم در میدان بودند.
حاضر آلار улам топтошуп.
بعد چند روز اوج خشونت بر پایه اختلاف های دینی در پایتخت هند شهر دهلی نو، صاحبکاران محلی خساراتشان را حساب میکنند. برخورد پیروان دین اسلام و دین هندی باعث تخریب ده ها فروشگاه و به یغما رفتن مال آنها شد. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
پس از چند روزی بی‌نظمی ها در پایتخت هند شهر دهلی، مالکان تجارت خرد و میانه بار اول جرأت کردند به کوچه برایند و زیان رسیده را حساب کنند. پس از برخورد های بی سابقه در 10 سال اخیر میان مسلمانان و هندوان، شهر به مکانی محاربه های خونین مانند شد. آفتابخان دوچرخه می فروخت، اکنون تجارتش نابود شده است.
آنها همه چیز را از مغازه بیرون کشیدند، آتش زدند و چند را هم دزدیدند.
با وجود آن که روز یک شنبه در کوچه ها نیروهای پلیس بیشتر حضور پیدا کردند، اما ساکنان همانو خوف دارند از خانه هایشان بیرون شوند.
ما سه روز خواب نبودیم. ما میجه ته نکرده کودکان را پزبانی کردیم. من نمیفهمم که چگونه این اتفاق رخ داد. کودکان بی‌طاقت شدند. میخوان از خانه برویند. اما چگونه؟ ما مجبوریم در داخل خانه ها بمانیم.
بی‌نظمی ها هفته قبل شروع شد و تا پنجشنبه ادامه کرد. گروه هندوان معترض مکتب محلی شفاخانه و چند مسجد را آتش زدند. اعتراضگران به سوی یکدیگر سنگ هوا میدادند. ماشین ها را آتش زدند. با گفته مقامات انتظامی در مناقشه ها 33 نفر جان باختند، حدود 200 تن دیگر در شفاخانه ها با آسیب های گوناگون بستری اند. چون این واکنش پرشور را در جامعه تغییرات به قانون مهاجرت به بار آورد. بنابر تغییرات اخیر به پناهنده هایی که از پیروان دین های اساسی در جنوب و شرقی آسیا هستند شهروندی هند داده می شود، بجز از مسلمان ها. مسلمانان بومی اظهار می‌دارند که تغییرات نو اصل دنیویت دولت و خود کنستیتوسی را ویران کرده است، چون آدمان را بنابر منصوبیت دینی جدا می‌کند.
صبح امروز ساکنان در کولاب، سومین شهر بزرگ تاجیکستان، به کمبودی نقلیات مسافربر دچار آمدند، چون رانندگان نقلیات از یک تصمیم حکومت شهر ناراحت شده برای بیان اعتراض در یکی از ایستگاه‌ها جمع آمدند. تفصیلات موضوع در گزارش همکاران محمود جان رحمت‌زاده و شادمانی یتیم.
ده ها راننده در شهر کولاب به نشان اعتراض دست به کارپرتویی زدند. این راننده ها که در مرکز شهر به مسافرکشی مشغولند از یک قرار مقامات ناراضی اند.
اگر برای راو منمحکم کردن لیسه را پیش بزرگ هم یکم ممکن نیست. بگذر زهاد میره وقتی آدم نیست اکر. خیلی میره خالی. این مردم همه 80-90 میل همیوان خالی میره پرتکو کسان آدم را.
مقامات شهر امر داده است که مسافرکشانی خط سیرهای 2 و 3 از نزد بازار مرکزی نگذرند و از دیگر سمت حرکت کنند. راننده ها می گویند در راه نو آدم کم است و ضرر می بینند.
ما 30 متر زبرفکا کم سای سوما ندارن مینوس رفته استیم. چیکار کنیم آقا؟
این شایبان قرض
مردم هم انولده سیر چیکار شو نکنن آقا؟
نرخ راهگیرو در این خط سیرها یک سومانی است. مسافرکشانی را که به نزد بازار می گذرند ناظران جریمه می کنند. روز 3 مرد همگی 3 مسافرکش در این خط سیر نو حرکت میکردند.
امید لوبو شمیری پیش بازار اومد داشتم میگم ما کای تمرم اپای تمرم جنگ میگه چی بای تمرا میگوی گای ما را جریمه میکنم مفرد دشمن کدا در تمه شپا همه گپ همه گپ
یگونه مو اینکه یک سومون
همین جمع گیرمش 10 کیلومتر یک سومون
10 کیلومتر میبره.
صبح 3 مرد کوچه های شهر کلوب کماشین بود. ساکنان هم حیران ماندند که چی کار کنند.
ما طرف بالنسه بلو اوزی ما یک سمخت باید می رفتم، اوزی ما خریب ده 20 سمخت رفتن نتونستم.
چی با رفتن؟
تاکسیو بی قیمت می گیرن. تاکسیو قیمت می گیرن، تمام قیمت می گیرن. تو 15-20 سمخت می گیرن یک کنساش با مجبورم با 20 سمخت سوتیم بیان با بایجارم.
یه سوات همجه موشین جدا دارم کسالی کتی اومدگی مخی خیلی شهر شهر داری تکنیکو را بستین راشه.
ما آدم ها اینوالی تنسیانر بایجرم هم چی با ماشین است در شهر؟ چی با در شهر ماشین است های؟ ما پیشی که جو ما اینوالی تادم در اینجا دور استرو کدگی ما این چی با بایخدش در شهر آزیم های؟ ایموزا پیودا آدم های کور بخدیم با همینجا نمیم.
مسئولان بازرسی افتمابیلی شهر حاضر نشدن وزر را شرح دهند. مقامات کلاب میگویند که برای پیشگیری از تنبشوی ماشین ها حرکت از پیش بازار را منع کردند. آنها میگویند جمع شدن مسافرکش های خرد چینی یا خود تنگیم ها در نزد بازار سبب بی سر و سامانی در حرکت می شود.
برای با تنظیم درآوردن
این فرمان ملیسه یا که فرمان حکومت شهر چه؟
برای با تنظیم درآوردن قرار رئیس شهر.
راننده ها میگویند تا حل مسئله به کار بر نمی گردند. ساکنان هم در راه انتظار مسافربر خالی ماندند و نمی دانند که کی و چگونه به خانه برسند.
بینندگان عزیز اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. خبرگزاری آسیا پلوس با تکیه به نام نوی رهبر آژانس اویاسی گراژدانی نزد حکومت تاجیکستان خبر داد که مقامات کشور بسته شدن پروازها را به 35 کشور بیکار کرده اند. با نوشته این خبرگزاری، مقامات رویخط کشورهایی را ترتیب دادند که شهروندان تاجیکستان از سفر کردن به آنها خودداری کنند. در نامه نوی آژانس اویاسی گراژدانی خبر داده شده است که نامه روز 29 فوریه امسال آنها بیکار کرده شد. در نامه نوی رئیس آژانس اکرام سبحانزاده گفته شده است که به خاطر پیشگیری از پخشوی کرونا ویروس و آلوده نشدن شهروندان تاجیکستان، مشورت داده می شود که فروختن بلیت های هواپیمایی به همه مسافران به سمت چین، ایران، افغانستان، کره جنوبی و ایتالیا بس کرده شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فرمان داده است که نخستین جلسه مجلس نمایندگان در هیئت نو روز 17 مارت امسال دعوت کرده شود. متن فرمان را روز 3 مارت دفتر مطبوعات ریاست جمهوری در وبسایت رسمی پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد. در این جلسه پس از سخنرانی رئیس جمهور، وکیلان مردمی رئیس نو پارلمان را انتخاب میکنند. در انتخابات روز 1 مارت به گفته کمیسیه مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی با رهبری امام علی رحمان بیشتر از 50% آواز مردم را به دست آورده است. کمیسیه مستقل سازمان ملل متحد که جنایت های جنگی را در سوریه پژوهش می کند، معلوماتی را پیدا کرد که شهادت می دهد در حمله های هوایی روسیه ده ها ساکن آسایشته از جمله زنان و کودکان کشته شده اند. در این باره نشریه گاردین خبر داده است. با گزارش نشریه، کارشناسان سازمان ملل متحد بار اول روی راست دست داشتن نظامیان روسیه را در جنایت های جنگی نشان داده اند. در گزارش سازمان ملل متحد که به حوادث نیمه دوم سال 2019 بخشیده شده است، درباره حمله های هوایی روسیه به بازار در شهر معرد آن نعمان خبر می دهد که این حمله ها 22 ایول سال گذشته انجامیده اند. همچنین از حمله دیگر به یک منزلی که فراریان در آنجا زندگی می کردند خبر داده شده است. در حمله به بازار 43 کس از جمله 4 کودک کشته شده، در حمله به منزلی فراریان 20 کس از جمله 8 زن و 4 کودک کشته شد. 2 مارت، دو روز پس از امضای سازشنامه صلح با آمریکا که مقصد آن پایان جنگ 19 ساله در افغانستان است، طالبان اعلان کردند که به آتش بس نسبی در افغانستان خاتمه می بخشند. این خبر پس از ترکش بمب در کنار یک ورزشگاه انتشار شد و در این ترکش 3 کس کشته شد. تا حال کسی جوابگری ترکش را به دوش نگرفته است. طالبان میگویند با سلاح به دستانشان دستور دادند که از 2 مارس سر کرده عملیات را به ضد ارتش افغان ادامه دهند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد میگوید اکنون طالبان به نیروهای خارجی حمله نمی کنند، ولی حمله ها به ضد ارتش افغانستان ادامه خواهد یافت. در این میان وزارت دفاع افغانستان گفت برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان باعث نگرانی نیست. فواد امان سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت
اگر نیروهای خارجی آمد افغانستان بیرون شوند، هیچ جای نگرانی وجود ندارد به خاطر که خلای باقی نمیمونه.
از روی سازش آخر میان ایالات متحده آمریکا و طالبان، شماره سربازان آمریکایی در افغانستان در 135 روز تا 8500 نفر کم کرده می شود. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف روز 3 مارت با یک سفر رسمی به فنلاندیا رفت و در فنلاندیا با همتای فنلاندی خود پیکا هاویوس و پرزیدنت این کشور سولی نینیستو درباره پخش کرونا ویروس و کشمکش ها در سوریه گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری دولتی تاس گزارش داده که وی با هاویستو گفتگوی با تفصیلی و با نینیستون واخوری جداگانه خواهد داشت. نماینده وزارت کارهای خارجی روسیه گفت وزیران در باره مسئله مهم همکاره های دو طرفه منطقوی و مسئله های بین المللی به طور انعنوی علاقه‌مندانه و کشاده بحث خواهند کرد. از روی گزارشی همه‌روزه سازمان جهانی تندرستی که 2 مارس نشر شده است، در فنلاندیا 6 حالت تصدیق شده و در روسیه 2 بیماری ویروسی نوی راهی نفس به قید گرفته شده است. سازمان تندرستی ژنو گزارش داده است که در دوام 24 ساعت گذشته شماره حالت‌های آلوده شده بیرون از چین 9 مرتبه زیاد به قید گرفته شده است تا در خود چین. سازمان عمومی جهانی تندرستی میگوید در کره جنوبی، ایتالیا، ژاپن و ایران دوام یافتن افزایش بیماری بیشتر تشویش آور است. مقامات کانادا به سبب زیاد شدن شماره حالت‌ها در کشور برای سیاحانی که از ایران می آیند چاره های نظارت سرحد را پرزور کرده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه های رادیو آزادی دیگر می شوند. اکنون برنامه های رادیو آزادی را می توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز، پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azade.tg یا azade.org.
حسین عبدالصمدف رهبر گروهی حملواران با سیاحان خارجی در دنگرکی به حبس ابد محکوم شده بود در یکی از زندان‌های دوشنبه درگذشته است. مقامات و نزدیکان او این خبر را تصدیق کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. منصور جان عمروف سردار اداره زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان روز 3 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت که سبب و عامل‌های مرگ عبدالصمدف را مقامات دوستون کل معین میکنند. عمروف افزود او بیماری جدی نداشت، اما هر سری چند وقت و بیماری ها گرفتار می شد. از این خاطر جسد از تشخیص سودی طبی گذرانیده شد تا مبادا از زورآوری و شکنجه در نگذشته باشد. سردار اداره زندان های تاجیکستان عین زمان از حسین عبدالصمدف به عنوان یک تروریست خطرناک نام برد که گروه حملوران با سیاحان را رهبری می کرد و نیز از کردارش هرگز پشیمانی نکرد. نزدیکان خانواده حسین عبدالصمدف هم روز 3 مرد به رادیو آزادی گفتند که جسد او را مقامات دیروز به آنها سپاریدند و جنازه او امروز در خانه یکی از برادران در اطراف دوشنبه برگزار شد. با گفته نزدیکانش او در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه ادای جزا میکرد. گلچهره شادمانوا مادر حسین عبدالصمدف گفت
یک 10 روز پیش در آمده بود مخری خطی دختر چند در آمدیم همی خخش روی بود که خوشال لخچه و رسیه و پربی ترسق پشکای تاز زده تنش گب زد خطی مو خند دیده استوده ایم بعد گفتم که دست کد میکنم گفت که اوچه امکانیت باشه اکر بکنه باشه نه گفتم هست امکانیت اومده میده چیده کرده مکو سیمو بعد او خطه را میبریم بعد بردیم داده میشه حال او خطه کاش نیم کلاه و این امیر دین بچه که کلانیم اومده میجه یک همین خبر دمون داد.
مقامات تاجیکستان حسین عبدالصمدف ساکن 35 ساله شهر دوشنبه را رهبر گروه میدانند که روز 29 ایولی سال 2018 در منطقه سیبستان ناحیه دنگره ولایت ختلان جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نموده بعدن با کرد و تبر به آنها ضربه زدند. از میان 5 حملهور تنها عبدالصمدف زنده بازداشت شده، 4 عضو دیگری گروه در جریان عملیات نیروهای انتظامی کشته شدند. در پی این حمله 4 سیاح خارجی شهروندان آمریکا، نیدرلاندیا و شویتسریا کشته شدند. 2 شهروند دیگر شویتسریا در این حمله آسیب دیدند. گروه دولت اسلامی چند روز بعد در صفحه های وابسته به خود در اینترنت نوار ویدیویی بیعت حسین عبدالصمدف و همراهانش با دایش را نشر کرد. هرچند مسئولیت حمله با سیاحان را گروه تندروی دولت اسلامی به عهده گرفت، اما انگشت اتهامی مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوعین نهضت اسلامی بلند گردید. اما مسئولین این حزب دست داشتن خود در این حمله رو قاطعانه رد کرده و این اتهام رو یک تهمت به خاطر بدنام کردن حزب سیاسی نامیدند. دادگاه عالی تاجیکستان 21 نوامبر همان سال حسین عبدالصمدف رو به حبس ابد محکوم کرد. حسین عبدالصمدف از روی 9 اتهام از جمله به تشکیل اتحادی جنایتی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی، جلب شهروندان به عملیات مسلحانه دیگر دولت ها متهم شد. 2 تن از متهمان دیگر کرامت الله غنیف و بهروز صفایف به 16 سال زندان محکوم شدند. دادگاه همچنین 12 متهم دیگر را به مهلت از 1 تا 1.5 سال از آزادی محروم کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کمیسیای مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان روز 2 مارت نتیجه‌های ابتدایی انتخابات پارلمانی را اعلان کرد که به نفع حزب حاکم خلق دموکراتی انجام شده است. مقامات انتخابات را آشکار و شفاف و رقم‌های بیان شده را واقع خواندند، اما مخالفان میگویند این انتخابات با تقلب آلوده بود. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. بر اساس نتیجه‌های اول، از 63 کرسی مجلس نمایندگان 47 کرسی را حزب حاکم خلق دموکراتی صاحب شده است. کرسی‌های دیگر را نمایندگان 5 حزب دیگری سیاسی که از آنها گاهی به عنوان همکاری حزب حاکم نام برده می‌شود به خود اختصاص دادند. به اطلاع رسمی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، یگانه نیروی مخالف در این انتخابات 105% را نگذشت و نتوانست وارد پارلمان شود. رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت حزبش نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 1 مارت را که به ادعای او در دوام 12 ساعت 3 بار عوض شده است رسما اعتراف نمیکند. رحمت الله زویروف شام 2 مارت در اظهارات رسمی گفت نتیجه های ابتدایی انتخابات از ساعت 2:30 شب تا 6 صبح 2 مارت دیگر بود، از ساعت 6:30 صبح تا 11 روز دوشنبه تغییر یافت، در نهایت ساعت 15 پیش از اعلان نتیجه ها دیگر شد. او باور دارد که نتیجه های ابتدایی انتخابات پس از مشورت های چند ساعتی و به قول او عملی کردن قرار سیاسی رئیس جمهوری تاجیکستان اعلان شده است. رحمت الله زویروف میگوید نتیجه هایی که از طرف بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات خوانده شد نه حقوقی بلکه تصمیم سیاسی و ساخته و بافته است.
من این چورابین های هم همشه پیشگیری کرده گمم. برای من تا اون درجه مهمم نبود که من جایگیر شوم یا که مثال وکیل شوم دیگه. برای من در آغاز همین انتخابات بود که ما حزب رو معرفی کنیم. یعنی ما هم حزب رو معرفی کرده توانستیم، هم نامزدهای خود رو.
خبرنگاران رادیوی آزادی از رهبران حزب‌های دیگر نیز پرسیدند که با نتیجه‌های اعلان کرده مقامات تا کجا راضی‌اند. رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان که حزبش این دفعه 7 کرسی پارلمان را از خود کرد و بعد از حزب حاکم در جای دوم است، گفت امیدواری آنها از این هم بیشتر بود. لطیف زاده باور دارد ترغیبات گسترده در میان ساکنان دهها برایشان پیروزی آورده است، چون به گفته او حزب از منفیت های کشاورزان پشتیبانی میکند.
اون نتیجه که امروز شد، البته ما میخواستیم جوهای بیشتر صاحب شویم، ولی ما رای مردم را احترام میکنیم. امروز حزب ما امکانیت پیدا کرد که کرسی خود را در مجلس نمایندگان مجلس عالی مملکت بیشتر کند. به هر حال این البته مسئولیت زیاد از ما طلب میکند.
حزب سوسیالیستی تاجیکستان را چون پیشتر رئیسش عبدالحلیم غفاروف و حزب دموکراتی را رهبرش سید جعفر عثمانزاده در مجلس نمایندگی خواهند کرد. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان گفت با یک کرسی قناعت میکند. سید جعفر عثمانزاده گفت انتخابات شفاف برگزار شده است و افزود که ناظرانشان یگان مورد تقلب را مشاهده نکردند. این در حالی است که چند مورد آواز دادن یک نفر به جای چند عضو اویلا با دوربین خبرنگاران و مردم افتاد و براسانه‌ها راه یافت.
یعنی البته ما انتظاری 4 کرسی داشتیم. خوب اکنون انتظاری انتخاب مردم است که اون را ما اعتراف میکنیم. برای ما امین است که اول در شرایط ثبات و آرام گذراندن انتخابات، پیشتر ما اعلان کرده بودیم که هر انتخاباتی که مردم کند ما اون را اعتراف میکنیم.
حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان از روی فهرست حزبی که در صدر آن رستم قدرتوف ایستاده صاحب 4 کرسی در مجلس نمایندگان شد. قدرتوف بعد از اعلان پیروزی به رادیوی آزادی گفت با این شماره وکیلان میتوانند فراکسیا تشکیل دهند. این نوبت حزب کمونیستی تاجیکستان از حساب روخط حزبی صاحب هیچ کرسی نشد، اما دو عضو آن در حوزه های یک مندتی پیروز گردیده با پارلمان راه یافتند. رهبریت حزب در باره نتیجه های انتخابات هنوز چیزی نگفته است. سال 1995 به این طرف این انتخابات ششم پارلمانی در تاجیکستان بود. تاکنون کشورهای غربی به انتخابات های تاجیکستان بهای مثبت نداده، آن را همواره آلوده با تقلب خواندند، اما ناظران کشورهای پساشوروی و سازمان همکاری های شانگهای روز 2 مارت گفتند انتخابات پارلمانی روز یکشنبه دموکراتی بود.
در حالی که موردهای گرفتاری به ویروس کرونا در چند کشور دیگر ثبت شده است، کره جنوبی برای پیشگیری از گسترش این بیماری وضعیت جنگی اعلان کرده است. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفار زازاده ارائه می‌کنم. پرزیدنت کره جنوبی مون چژه این روز سه‌شنبه گفته است که کشور در جنگ با کرونا ویروس قرار دارد. طبق اطلاع پایگاه خبری بلومبرگ، پرزیدنت کره جنوبی روز سه‌شنبه در نشست کابینه کشورش به همه نهادهای دولتی دستور داده است که در حالت آماده باش 24 ساعته قرار داشته باشند. رئیس جمهور کره جنوبی همزمان از مردمش برای مهیا نکردن شرایط مساعد طبی عذرخواهی کرده است. وی با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری و تولیدات گفته است که اقتصاد کشورش در روبروی یک وضعیت خطرناک قرار دارد. در حال حاضر در کره جنوبی نزدیک به 5000 نفر به این بیماری گرفتار شده 34 تن جان باختند. در این کشور چاره‌های سخت روی دست گرفته شده، ده ها هزار نفر تا به حال مورد آزمایش قرار گرفتند. در همین حال رهبری سازمان جهانی تندرستی گفته است مهمترین نگرانی آنها پهن شدن کرونا در ایران، کره جنوبی، ایتالیا و ژاپن است. مدیر سازمان جهانی تندرستی تدروس ادهانوم گفت
شماره حالت ها در چین رو به کمشوی می باشند. دیروز چین با 206 حالت کووید 19 و سازمان جهانی تندرستی خبر داد که از روز 22 ینور به این طرف این نشان دهنده پسترین است. دیروز بیرون از ولایت هوبی تنها درباره 8 حالت گزارش داده شد.
طبق آماری رسمی اعلان شده در ایران، در این کشور تا روز سه‌شنبه 3 مارس 2336 نفر به این بیماری مبتلا شده، 77 تن جانشان را از دست دادند. در ایتالیا آمار گرفتاران در روز دوشنبه از 2000 نفر گذشت و شماره جانباختگان به 52 تن رسید. در ژاپن 256 نفر به این بیماری گرفتار شده و 6 نفر جان باختند. این رقم بدون در نظر گرفتن کشتی مسافربر است که در ساحل این کشور قرنطین است. در آن کشتی بیش از 700 نفر به ویروس گرفتار شدند که تا کنون 6 تن آنها جان باختند. در آمریکا نیز تعداد جان باختگان در روز دوشنبه 2 مارس به طور ناگهانی افزایش یافت و به 6 تن رسید. در آمریکا بیش از 90 کس به این بیماری گرفتار شدند. ویروس نو آخر سال گذشته در شهر ووهان چین پیدا شد و موردهای گرفتاری در 60 کشور جهان ثبت شده است. در این مدت بیش از 3000 نفر جان باخته، حدود 90 هزار تن دیگر به این بیماری مبتلا شده اند.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602 و 213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
اصلا در باره انتخابات گذشته تاجیکستان در قیاس با انتخابات های پیشین که به قول تحلیلگران همیشه یک انتریگ سیاسی داشتند، یعنی نتیجه هایشان تا آخر معلوم نبودند، این نوبت خبر و مطالب زیاد نشر نشده است و آنهای هم که در این باره اظهار نظر کردند بیشتر دیدی انتقادی دارند. نبود رقابت واقعی سیاسی، شرکت تنها یک حزب مستقل و منعقد حکومت سوسیال دموکرات ها، از صحنه سیاسی بیرون بودن مخالفان اساسی حکومت فعلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، وجود تقلب و یا قانون شکنی های مثل آوازدهی به جای چند نفر از آن انتقاد های عمده می باشند که در رابطه با انتخابات گذشته یاد شده است. ادوارد لیمون یک تحلیلگر مسائل سیاسی اوراسیا در واشنگتن است و میگوید این نخستین انتخابات بدون شرکت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که تا سال 2015 در پارلمان صاحب دو کرسی بود، ولی همان سال این دو کرسی را در انتخابات از دست داد و با قرار دادگاه عالی تروریستی عنوان شد. ادوارد لیمون چنین میگوید:
The parliamentary election signal
انتخابات پارلمانی از آن علامت می‌دهد که همین وضعیت، همین قدرت پابرجا خواهد ماند. به نظر من نبود دلگرمی در میان مردم پیش از انتخابات، نبود بحث و مناظره ها، نبود یک معرکه فعال انتخاباتی در مطبوعات دولتی و غیر دولتی، به نظر من بیانگر آن است که مردم وجود همین سیستم را تا جای قبول کردند که نظام ادامه خواهد کرد. برای تغییر آن امکانیت محدود است و انتخابات آزاد و عادلانه نبود.
این تحلیلگر میگوید تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا برای خودداری از ارسال ناظران دراز مدتش برای نظارت از انتخابات در تاجیکستان بیانگر آن است که دیگر این سازمان تطبیق جریان دموکراتی در این کشور را حداقل با این حکومتی که سریپا است عملی شونده نمی بیند.
پیام اساسی انتخابات برای مردم تاجیکستان این است که حزب حاکم خلقی دموکراتی رژیم حکومت رحمان که در سابق اتحاد شوروی طولانی تر از دیگرها در سر قدرت میماند در میدان سیاسی مثل گذشته اولویت خواهد داشت. در انتخابات تقلب شد، قانون شکنی جای داشت و وضع امروزه ادامه خواهد کرد. از نظر اینکه برای جامعه بین المللی چی پیام دارد، سازمان امنیت و همکاری اروپا معمولا ناظران دراز مدت خود را به انتخابات می فرستاد. این دفعه چنین هیئت قوی را نفرستاد. این بیانگر آن است که جامعه بین المللی دموکراتی کنونی جامعه را همچون امکانیت واقعی حداقل برای نظام کنونی ارزیابی نمی کند. هیچ معنایی برای نظارت آن وجود ندارد. به فکر من جامعه جهانی مدتی دراز است که درک میکند این یک دولت خودکام است و این انتخابات انتخابات ساخته کاری شده یک نمونه دیگری آن است.
استیو سویردلوف یک تحلیلگری مسائل آسیای مرکزی و فعال حقوق بشر است. او نیز از امریکا استاده انتخابات تاجیکستان را نظارت کرد و با نظر داشتی به انتخابات راه نیافتن نیروهای واقعا هم مخالف حکومت نتیجه ها را پیشگویی شونده و خلاف معیارهای دموکراتی و انتخاباتی واقعی نامید.
И в целом атмосфера была связана с репрессиями. Мы видели задержания.
در مجموع فضای سیاسی در این کشور آمیخته تعقیب و فشار بود. ما در ماه ینور شاهدی بازداشت یکی از آخرین صداهای مستقل ژورنالیستیک دلیر شریپوف شدیم. انتخابات در فضای بدشوی وضع حقوق بشر گذشت و انتخابات نقطه اوج شرایط بدشونده حقوق بشر در تاجیکستان شد.
Свердлов گفت که از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون کرده شدن حزب نهضت اسلامی بیانگر مبارزه با دیگر اندیشی در این کشور است.
власть в стране становится ещё более авторитарной.
حکومت در کشور هرچی بیشتر خودکامه می شود. پرزیدنت از سال 1992 در سر قدرت است و علکه در قلمرو سابق شوروی در منطقه و قریب در تمام جهان او یک رهبر است که در سر قدرت بیشتر از دیگران قرار دارد. اهمیت این انتخابات در آن است که چند ماه پیش از انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. از کی باز این بحث و بررسی ها هست که آیا پرزیدنت رحمان در قدرت میماند یا کسی را از آیلش به این وظیفه تعیین میکند و یا نفر دیگر را؟ معلوم نیست. این انتخابات بیانگر آن است که انتخابات اساساً در فضای فشار می‌گذرد. یک چیز دیگر را هم می‌گویم. در میان انتخابات پارلمانی ازبکستان و تاجیکستان تفاوت جدی به نظر می‌رسد. یعنی جمهوری همسایه. با اینکه در انتخابات آنها حزب‌های مخالفی نبودند، ولی آنجا احساس شفافیت بود، مناظره و بحث بود. ژورنالیستان سوال‌های انتقادی دادند، ولی در تاجیکستان ما دیدیم که تعقیب بود، ترس بود.
انتخابات تاجیکستان را از لندن استاده تحلیلگر دیگر مسائل آسیای مرکزی علیشر الهاموف هم مشاهده کرد. علیشر الهاموف میگوید که انتخابات تاجیکستان هیچ معجزه نداشت و خیلی پیشگویی شونده بود. او گفت بجز سوسیال دموکرات ها در انتخابات هیچ یک حزبی به حکومت پایبند نبوده رقابت نکرد و حکومت با استفاده از وسیله های ماموری مخالفان واقعی را به انتخابات راه نداد. ولی به فرق از سویردلوف، سیاستشناس ازبک تبار علیشر الهاموف شرایط سیاسی تاجیکستان را در یک سطح با ازبکستان و ترکمنستان قرار داد. او از جمله چنین گفت:
И в этом отношении ситуация в Таджикистане, она схожа с Узбекистаном.
Аз ин назар ваз дар Таджикистан ба Узбекистан монанд аст. Дар Узбекистан шояд боз ҳам бадтар бошад, чунки дар ин кишвар ҳеҷ ҳизби воқеан ҳам мухолифи расмӣ вуҷуд надорад. در ترکمنستان یک حد دیگری دیکتاتوری شخصی حکم فرما است و همه این سه کشور را یک چیز متحد میکند که آنها خودکامه هستند. حالت تاجیکستان به روسیه هم خیلی نزدیک است. در اینجا هم به برخی حزب ها اجازه هست که در فضای قانونی وجود داشته باشند، ولی حکومت از وسیله های ماموری زیاد استفاده میکند تا که به پارلمان نیروهای واقعی اپوزیسیونی و صدای مستقل را راه ندهد. وضع باز بدتر می شود و اگر در گذشته در دومه دولتی برخی نمایندگان جامعه شهروندی هم بودند، امروز دیگر آنجا چنین شخصیت ها وجود ندارند. آنجا نظارت 100% پرزیدنتی دستگاه حکومتی است و عین همان حالت در تاجیکستان است.
بروس پنیر شارح مسائل آسیای مرکزی در رادیوی آزادی هم انتخابات تاجیکستان را مشاهده کرد. Брюс, бардошти шумо аз интихобот чи аст?
Как многие ожидали, это была победа Народной демократической партии Таджикистана, то есть партия президента.
Хамон гуна ки бисёриҳо интизор доштанд, ин пирози ҳизби халқи демократӣ, яъне ҳизби президент буд. Ва ҳам ҳизбҳое ки дар парламони нав ҷо гирифтанд, ҳама ру ба президент ҳастанд. Аслан баргузории чунин як интихобот ҳеҷ маъно надошт. Чизе ки ҳоло муҳим аст, ин ки ин интихобот дар интихоботи президентӣ имсола чӣ гуна инъикос мешавад. Ба назарам интихоботи парламони با ما در برای شرایط برگزاری انتخابات پریزیدنتی اشاره خواهد کرد. در نهایت باید گفت که این یک شو بود، یک تمرین بود. از داخل تاجیکستان شنیدیم که به انتخابات توجه نشد. یگان سیر و اسرار نبود، چون که حزب‌های واقعی مخالفین اشتراک نکردند. حزب نهضت اسلامی ممنوع است و تا تنها حزب مخالف سوسیال دموکرات ها از آغاز هیچ شانسی نداشتند.
оппозиционная, социал-демократическая партия Таджикистана, у них не было шансов с начала.
Дар бархи матбуоти ғарбӣ ҳам ин шаб ва рӯз менависанд, ки интихоботи парлумонӣ дар асл як маъракаи интихоби маҷлиси вафодор ба ҳукумат аст ва набояд интизор шуд, ки ин шохаи дар қонун мустақили ҳокимият мустақил аз низом амал кунад.
رقیبانی مشتزنهای تاجیک در مسابقه انتخابی اولمپی در اردن معلوم شدند. اولمپیاده سال 2020 در توکیو به علت کرونا ویروس میتواند به تماشابین برگزار شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکران تاجیک در مسابقه انتخابی اولمپی آسیا اقیانوس اید با بوکس که 3 مارت در پایتخت اردن عمان شروع شد شرکت دارند. به هیئت دسته منتخبی بوکس تاجیکستان 12 ورزشکار داخل است. 8 نفر در رقابت ها میانی مردان و 4 نفر در سبقت زنان شرکت میورزند. بر اساس قرعه کشی 3 مارت در دوری اول در سبقت مردان میرزا محمد بختیار در وزن تا 75 کیلو با جنجی کیم از کره جنوبی، 4 مارت شهرت سبزالیف در وزن تا 52 کیلو با این خمندخ خرخو از مغولستان، شیرالی محمدالیف در وزن تا 69 کیلو با نورسلطان محمدالی از قرقیزستان، 5 مارت بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو در دوری دوم با غالب جفتی ارگن قادربیگ اولو قرقیزستان، سنیل شاهی نیپال، شباس نعمت اللهیف در وزن تا 81 کیلو در دوری دوم با فیض الله ایوبی از افغانستان، 6 مارت دولت بولتایف در وزن تا 91 کیلو با اردن بیار سندک سورین از مغولستان، سیاووش زهوروف در وزن بیش از 91 کیلو با لیویلا ماوو از زلندی نو و 7 مارت بختاور سگیزف در وزن تا 57 کیلو در دوری دوم با سینگ یوتسو از هنگ کنگ رقابت میکنند. در سبقت زنان 4 مرد میجگان سمد و در وزن تا 57 کیلو در دور دوم بوسکی نیکلسون از استرالیا، شویر از القینار و در وزن تا 60 کیلو در دور اول بویونجی اوه از کره جنوبی، 6 مرد نیلوفر بابایورو و در وزن تا 69 کیلو با بایسون مانیکن از تایلند، 7 مرد سومایا قاسیمو و در وزن تا 51 کیلو با ریم همدان منصور المریهل از اردن قوازمایی خواهند کرد. سومایا قاسیمو و برادیوی آزادی گفت:
من وقتی اپای موزونا رو در تلویزیون دیدم و با بوکس حواس پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشق کنم. شاگردی اپای موزونا هستم.
در مسابقه انتخابی آسیو اقیانوس اوید با بوکس 250 ورزشکار از 40 کشور برای 63 راحت تا روز 11 مرد تلاش می‌ورزند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
یاری مالیوی بر عوض گران کردن نرخ نیروی برق، بانک جهانی برای سالم کردن وضع مالیوی برق تاجیک 134 میلیون دلار پول جدا کرد. طلب 15 هزار سامانی به هر متر بازار کاروان، تاجران شکایت دارند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا میشنویم. کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته.
در شهر لبکن یا سربند پیشینی ولایت ختلان مناره ایفل می سازند. مقامات شهر باور دارند که با ساختن نسخه از مناره مشهور پایتخت فرانسه، لبکن به مانند پاریس می شود. 200 هزار سومانی یا تقریبا 20 هزار دلار خرج آن را صاحب کاران دادند. برخی از ساکنان پیشنهاد دارند که به جای نسخه مناره ایفل در لبکن یا کارخانه سازند و یا به محله ها لوله آب آشامیدنی آرند. زرینه دولتزاده رئیس شهر لبکن می گوید شهر لبکن یا کلیل نابادی پیشین را پاریس خرد می گویند و می افزاید ما هم کوشش داریم که شهر را به پاریس تبدیل دهیم. مناره لبکن از ایفل پاریس 270 متر پستر، یعنی همگی 30 متر می شود. مقامات نقشه دارند ساختمان مناره را تا ماه سپتامبر سال 2021 انجام داده رکورد ایفل را که 130 سال پیش در 2 سال ساختند شکنند. فیض‌الله قربانوف، مسئول اداره ساختمانی شهر لبکن، در آخری ماه فوریه به رادیوی آزادی گفت ساختمان ایفل امسال آغاز شد و تا 30 سالگی جشن استقلال انجام می شود. با یک مناره آهنین مانند کردن لبکن به پاریس، ساکنان را در تعجب انداخته است. آنها میگن بعضی از محله ها از آبی آشامیدنی و نبودی راه تنقیسی می کشند. برخی دیگر از ساکنان پیشنهاد دارند که به جای ایفل کارخانه و یا یگان بنای تاریخی تاجیکان را سازند. ماه سپتامبر سال گذشته شهر کولاب نیز صاحب ایفل شد. بنیاد گوشه پاریس در اینجا با خرج 4 میلیون دلار واکنش های مختلف را به میان آورد. بانک ملی تاجیکستان فعالیت فاند قرضی خرد نجم و جمعیت دارای مسئولیتش محدود تشکیلات امانتی قرضی خرد تجارت قرض را قطع کرده است. در این باره قرار رئیس بانک ملی تاجیکستان جمشید نور محمدزاده قبول شد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی این نهاد، بانک ملی درخواست تشکیلات امانتی قرضی نجم و تجارت قرض را برای بازخواند اجازتنامه و برهمدهی اختیاری قانع کرده است. اجازتنامه تشکیلات های قرضی برای انجام دادن عملیات بانکی بازخوان می شود. بنا به معلومات بانک ملی، در حال حاضر در تاجیکستان 30 فاند قرضی خرد و 21 تشکیلات امانتی قرضی خرد کار می کنند. 50 ساکنی ولایت مختار کوهستان بدخشان در تاجیکستان حق استخراج مستقلانه سنگ‌های قیمت‌بها را به دست آوردند. در پایان سال گذشته تاجیکستان با صدور یک قرار به ساکنان اجازه داد که بی استفاده تجهیزات صنعتی به استخراج سنگ‌های قیمت‌بها و طلای پاش‌خورده مشغول شوند. به اطلاع دفتر مطبوعات ولایت بدخشان، برای گرفتن اجازتنامه 116 ساکن ولایت به مقامات مربوطه عریضه پیشنهاد نموده بودند و درخواست 66 نفر دیگر در مرحله بررسی قرار دارد. قبلا ساکنان ولایت مختاری کوهستان بدخشان با راهی غیر قانونی کندنی های فایده‌ناک را به دست می آوردند و در بیشتر حالت ها اسنای خرید و فروش به دست کارمندان میلیسیا افتاده پشت پنجره می رفتند. از ماه نوامبر سال گذشته با قرار حکومت به شخصانی واقعی در کشور امکان داده شد که به واسطه به استخراج سنگ ها و متال های قیمت بها سر و کار گیرند. فعلا در این ولایت 3 نقطه خرید متال و سنگ های قیمت بها تشکیل کرده شده است که یکی در شهر خروق و دوی دیگر در ناحیه های روشان و مرغاب کشاده شدند.
مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک جهانی با تصدیق برنامه کمکی 134 میلیون دلاری برای استواری برق تاجیک گفته است نرخ نیروی برق در تاجیکستان باید گران کرده شود، وگرنه شرکت از نگاه مالی استوار نخواهد بود. حکومت تاجیکستان این پیشنهاد بانک را قبول کرده است و تا سال 2025 قرار است نرخ نیروی برق بالا برده شود. در گزارش 90 صحیفه‌ای که بانک جهانی نشر کرده است گفته می شود شرکت انرژتیکی منظور برق تاجیک بدون بالا بردن نرخ نیروی برق که خراجات را روی پوش کند در دراز مدت از جهت مالیوی استوار نخواهد بود. بانک جهانی اخیراً برای سالم کردن وضع مالی برق تاجیک برنامه کمکی 134 میلیون دلاری را تصدیق کرد. قرض برق تاجیک به حالت اول سال 2020 به 26 میلیارد تومانی معادل 2.6 میلیارد دلار میرسد. برای مثال قرض عمومی جمهوری کمی بیش از 2.8 میلیارد دلار است. یان پیتر اولترز رهبری دفتر بانک جهانی در تاجیکستان میگوید برنامه اقتداری برق تاجیک را بیشتر میکند تا اینکه شرکت تواند خدمات صفتناک به اهالی پیشکش کند، سرمایه های خارجی جلب نماید و از امکانات صادرات برق به منطقه به خوبی استفاده برد. بانک جهانی پیوسته به تاجیکستان توصیه می‌دهد که نرخ نیروی برق را بالا برد. ظاهراً برنامه نوی یاری مالی 134 میلیون دلاری را به برق تاجیک با شرط رضایت حکومت در بالا بردن نرخ نیروی برق تصدیق کرده است. به فرق از برنامه‌های قبلی، پول‌های این طرح بانک جهانی تنها در صورت اجرا شدن شرط‌هایش به کشور داده می‌شود. در گزارش بانک جهانی گفته می شود که حکومت تاجیکستان تا سال 2025 تدریجا نرخ برق را بالا می برد. تا سال 2021 هر سال به قدر 15% و از سال 2022 تا 2025 8%، تا زمانی که نرخ نیروی برق خراجات تولید آن را روی پوش کند. عین زمان نرخ نیروی برق برای اهالی 26.66 درهم معادل 2.3 سنت آمریکایی است، اما بانک جهانی میگوید این نرخ خراجات تولید نیروی برق را روی پوش نمیکند و باید گران کرده شود. به حساب برق تاجیک نرخ هر یک کیلووات ساعت برق تولید کرده اش 28 درهم ارزش دارد و به جای فایده ضرر میبیند. اگر حکومت بنابر گفته بانک جهانی در 2 سال آینده 15% و 3 سال بعدیش 8% ارزش برق را گران کند، سال 2025 نرخ هر کیلووات ساعت برق حدود 35 درهم ارزش خواهد داشت. میرزا شریف اسلام‌الدینوف، متخصص صحه انرژتیکی که تجربه طولانی مدیریت در شرکت‌های بزرگ را داشت، میگوید پیشنهاد بالا بردن نرخ نیروی برق کلاً خطا است و در صورت اجرای آن نهایت بر زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود. اسلام‌الدینوف میگوید چندی از مشورت‌های بانک جهانی در تاجیکستان از جمله در بخش کشاورزی باعث رکود این صحه شده بود. او افزود
رفیق ما متخصص ها خوزیره نرخ همین سطحی نرخی که پر سال معاین کردگی بودم همین یک دو سی سال تا یک برقرار شدن پیشرفت اقتصادیات پیشرفتنشو که کردنشو نگاه داشتن در کار به هیچ سبب و برداشتن در کار این نرخ ها. بعضی ساحه هایی که ما می خواهیم که ساحه همین صنعت جمهوری ترقی کند و چی کند، همین ها بازدید کرده استاده نرخ از دندان شکنی کمتر فراوردن در کار.
اسلام‌الدینوف میگوید در نهایت وضع اقتصاد را مسئولان حکومت بهتر میدانند، اما به نظر او در آینده نزدیک نباید نرخ نیروی برق گران کرده شود.
اگر بانک جهانی همین گفت گفته استادگی باشد، اگر همون نماینده های بانک جهانی یا دشمنی تاجیکستان هستند یا همین وضعیت اقتصادی تاجیکستان درست نمیدانند. حاضر
گران کردن نرخ نیروی برق در تاجیکستان مسئله حساس است. بسیاری از خانواده ها نرخ کنونی را برای خود خیلی گران میشمارند. هر باره که نرخ نیروی برق بالا برده شود و خبری آن در رسانه ها به نشر رسد، کاربران در شبکه های اجتماعی واکنش تند نشان میدهند. بانک جهانی نیز در گزارش خود اعتراف کرده است که در صورت پیاپی گران کردن نرخ نیروی برق تا سال 2024 حدود 58000 نفر در تاجیکستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. بانک جهانی به خاطر پیشگیری از چنین تاثیر منفی پیشنهاد دارد حکومت به خانواده های نادار کمک مالیوی رساند تا گرانی نرخ برق جبران شود. عین زمان حجم این گونه کمک ها به خانواده های نادار 400 سومانی در یک سال است. بانک جهانی نرخ کنونی برق را در تاجیکستان ناعادلانه می شمارد و می گوید از این نرخ ارزان بیشتر خانواده های دارا سود می بینند، نه قشر نادار. اما کارشناسان می گویند حسابداری برق تاجیک شفاف نیست و نمی شود بر پایه آن نرخ برق را ارزان حساب کرد. آناتولی کلیسنیچنکو، انرژتیکی سالهای طولانی در تاجیکستان کار کرده است، میگوید مشکلی ساحه برق در تاجیکستان بیشتر در انتقال و تقسیم آن است که حدود 30% خراجات نیروی برق به آن راست می آید. او گفت:
"والا все энергия это практически гидроэнергия. Так, ну,
در تاجیکستان خود خراجات تولید برق چندان زیاد نیست. بیشتری برق در نیروگاه های آبی حاصل می شود که خراجاتش زیاد نیست، اما هنگام انتقال میزان تلفات زیاد است و دزدی هم کم نیست.
کلیسنیچنکو افزود تنها با گران کردن نرخ نیروی برق مشکل برق تاجیک کم نمی شود، بلکه تقسیم فروش برق را باید پرثمر کرد. بجز از ولایت مختار کوهستان بدخشان، باقی قلمرو تاجیکستان را شرکتی برق تاجیک با برق تامین می کند. این شرکت عین زمان 26 نیروگاه را در اختیار دارد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان شرکتی پامیر انرژی با تولید و تقسیم نیروی برق مشغول است. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. تاجران کاروان بازار بزرگترین در تاجیکستان شکایت دارند که مأموریت بازار به هر متر مربع فروشگاه آنها 15000 سومانی معادل 1500 دلار طلب دارند. برخی از این تاجران گفتند توانی پرداخت چنین مبلغ را ندارند و مجبورند ترک پیشه کنند. مأموریت بازار میگوید تا حال از کسی پول نگرفته است، اما برای نوسازی بازار واقعاً به پول زیاد احتیاج دارد. ظریف تاجر بازار کاروان روز 27 فوریه به رادیوی آزادی گفت با ما میگویند کسی همین مقدار پول را دهد، بعد از نوسازی با او اجاره میدهیم، اگر نخواهید برآمده روید. او گفت
ممکن تمام دقیق پول نمیگیرد. فکرت اگر یک آدم 3 متر داشته باشد، جوان 3 متر جو داشته باشد، این جو 6 کوادرات میشود. 6 کوادرات ادامه شناسه کفته ایم که چی دراتی از اون جوی کوری چیز میداشته باشد که من نیت یعنی داریم همین قیابونه روحی آسان و یکونه روحی چیز همورا سر را بسی رسیه دا.
یک مایه نگرانی صاحب کاران این است که بعد از انجام نوسازی بازار آنها به مغازه های خود هیچ گونه حق نخواهند داشت و تنها چون اجارگیر میتوانند استفاده کنند. همصحبت دیگری رادیو آزادی از شماری صاحب کاران بازار کاروان گفت از فروشگاه او مأموریت بازار 35000 دلار طلب دارد که نه او و نه هم پیشگان دیگرش امکانی پرداخت این مبلغ را ندارند. عین چنین شکایت را با کمیش 3 تاجر بازار کاروان به رادیو آزادی بیان کردند. تاجران میگویند با فروش لباس، جهاز خانه و مالهای نیازی مردم زندگی میان حالانه آیلهشان را تامین میکنند و تصمیم نوی مأموریت بازار برای آنها شانس برای ادامه تجارت نمیگذارد. آنها میگویند مجبورند ترک پیشه کنند و رو به روسیه آرند. در همین حال مأموریت بازار گفت شهرداری دوشنبه دستور داده است که بازار کاروان نوسازی شود و آنها برای اجرای این کار با پول زیاد احتیاج دارند. حلیمه مولانوا مدیری بازار کاروان در صحبت با رادیو آزادی گفت با قرار رئیس شهر بازار باید نوسازی شود و از چند طرف راه و توقفگاه ها بنیاد کردند. او افزود
این قرار رئیس شهر کردی اینجا به همین حوزیر قریب تک 72-75 خونه استقامتی برای راه و خریده گرفت داد. بازار یه اون کسا مجبور نکد از این گب اساس ندارد. این مردم وقتش برای بازار موبایل خودشون گرفتگی خاک و بازار وقتش به میدونیتون که یک بوره کشوده شد بازار این خطر تیار نبود. مردم بودن همه هر یک جای خودش به سویی پیدا کرده که خودش تاجر نباشده یا کسی دیگر به شنانده ایجاری کلو نگرفته میرد بازار همه گه 20-30 تومان میگیرد.
با و شرکت بازار کاروان به گفته ماموران تنها رسته های قسمت چپی راه تعلق دارد و تا کنون بیشتری درآمد را مالکان فروشگاه ها می گیرند. پس از نوسازی مالک بازار نیت دارد که همه فروشگاه ها را به اختیار خود بگیرد و به تاجران تنها به اجاره دهد. مولانا گفت
هر یک صاحب کار دستش به چیپ دارد، خودش میدارد، خودش چیپ کدی. خیلی این اکن بزرگی زمانوی میشد. اکن شما یک چیپ فکر کنید که حاضر این قطر گرد و محله خریداری کردن، این قطر مثلا وی روح های کلون سختن، وی کبوتیزور کردن، این قطر روح واسه کردن، نقطه سودوی از نو زمانوی سختن، اکو اینم یک مبلغ کلان و خبروی سوی مو.
مالک بازار کاروان نورشد مشربوف، پسر خال مشربوف، رئیس سابق کمیته اندازه تاجیکستان است. خال مشربوف حالا در قیدی حیات نیست. کاروان در آغاز بنیادش با 27 هکتار مساحت کلانترین بازار تاجیکستان بود. در گذشته این بازار چند بار آتش گرفته، مال و کالای تاجران در صدها دکان به کمی آتش رفته است. سوختاری از همه بزرگ سال 2012 رخ داده بود که مقامات انتظامی سبب سر زدن آن را آتش زدن عنوان کردند و در آن حادثه 2250 دکان و 8000 متر مربع قلمروی بازار به کامی آتش رفت. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان. سلام بینندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 3 مارت است و شما در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. من عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوع ها صحبت میکنیم. حسین عبدالصمدوف رهبر گروه حملوران با سیاحان خارجی در دنغره در زندان در شهر دوشنبه فوتید. نرخ نیروی برق در تاجیکستان تا سال 2025 پیاپی بالا خواهد رفت. بانک جهانی میگوید نرخ کنونی برق خراجات برق تاجیک را روی پوش نمی کند. تغییر مسیر حرکت تنگیم های مسافرکشان در شهر کولاب اعتراض رانندگان را به بار آورد.
لوبو شمیری پیش بازار اومد 88 میگه ما اکی تمرم اپای تمرم جنگ میگه چی با این تمرم.
برنامه را با خبری از تاجیکستان آغاز میکنیم. حسین عبدالصمدوف رهبر گروه حملوران با سیاحان خارجی در دنغره در یکی از زندانهای شهر دوشنبه فوتید. مقامات و نزدیکان او این خبر را تصدیق کردند. در اداره زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان روز 3 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سبب مرگ عبدالصمدوف را مقامات دادستانی کل معین میکنند. عبدالصمدوف سال 2018 از جمله به تروریسم عیبدار شده به حبس ابد محکوم شده بود. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروینوز روح الله.
پیوندان حسین عبدالصمدوف صبح 3 مارت به رادیو آزادی گفتند که جسد او را دیروز مقامات به آنها سپریدند و جنازه او امروز پیش از نماز پیشین به خاک سپریده شد. حسین عبدالصمدوف در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه ادای جزا می‌کرد. مقامات تاجیکستان حسین عبدالصمدوف ساکن 35 ساله شهر دوشنبه را رهبر گروه میدانند که روز 29 ایول سال 2018 در منطقه سیبستان ناحیه دنغره جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نموده بعداً با کرد و تبر به آنها ضربه زدند. از میان 5 حملهور تنها عبدالصمدوف زنده بازداشت شده، 4 عضو دیگری گروه در جریان عملیات نیروهای انتظامی کشته شدند. در پی این حمله تروریستی 4 سیاح خارجی، شهروندان آمریکا و نیدرلاندیا و شویتسریا کشته شده، 2 شهروند دیگری شویتسریا آسیب دیدند. گروه دولت اسلامی چند روز بعد در صفحه های وابسته به خود در اینترنت نوار ویدیویی بیعت حسین عبدالصمدوف و همراهانش را نشر کرد. هرچند مسئولیت حمله به سیاحان را این گروه تندرو دولت اسلامی به عهده گرفت، اما انگشت اتهام مقامات تاجیک به سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی بلند گردید. اما حزب نهضت اسلامی دست داشتنی خود در این حمله را قاطعانه رد کرد و این اتهام را یک تهمت به خاطر بدنام کردن حزب سیاسی نامید. دادگاه عالی تاجیکستان 21 نوامبر همان سال حسین عبدالصمدوف را به حبس ابد محکوم کرد. او از روی 9 اتهام از جمله به تشکیل اتحاد جنایتی،
تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی، جلب شهروندان به عملیات مسلحانه‌های دیگر دولت متهم شد. منصور جان عمروف، سردار اداره زندان‌های تاجیکستان، از حسین عبدالسمدوف به عنوان یک تروریست خطرناک نام برد که گروهی حملواران با سیاحان را رهبری می‌کرد و نیز از کردارش هرگز پشیمانی نکرده است. همچنین سال گذشته عبدالسمدوف در یک صحبت با خبرنگاری نیویورک تایمز گفته بود که هیچگاه از این رفتارش پشیمان نیست. هرچند والدین حسین عبدالسمدوف درباره مرگ او با تفصیل صحبت نکردند، ولی منصور جان عمروف گفت که این سبب ها مشخص می شود و بعداً در این باره صحبت خواهند کرد.
بانک جهانی با تصدیق برنامه کمک 134 میلیون دلاری برای استواری شرکت برق تاجیک گفته است نرخ برق در تاجیکستان باید بالا برده شود، وگرنه شرکت از نگاه مالی استوار نخواهد بود. حکومت تاجیکستان این پیشنهاد بانک را قبول کرده است و تا سال 2025 قرار است تدریجا نرخ نیروی برق افزایش یابد. همکارم میرزانبی خالقزاد با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا در استودیو با ما قرار دارند. میرزانبی سلام، نخست بگویید که سبب اصلی تا سال 2025 پیاپی بالا رفتن نرخ برق در چی است؟
بله، سبب اصلی به آن گره می‌خورد که بانک جهانی به تاجیکستان توصیه داده است که نرخ برق را بالا برد و ظاهراً برنامه نوی یاری مالی 134 میلیون دلاری را به برق تاجیک با شرط رضایت حکومت در بالا بردن نرخ نیروی برق تصدیق کرده است. در گزارش بانک جهانی گفته می شود که حکومت تاجیکستان تا سال 2025 تدریجا نرخ برق را بالا می برد. تا سال 2021 هر سال به قدر 15% و سال 2022 تا 2025 باشد 8%. عین زمان نرخ نیروی برق برای اهالی بیش از 22 درهم است. اگر حکومت بنابر گفته بانک جهانی ارزش برق را گران کند، سال 2025 نرخ هر کیلووات ساعت نیروی برق حدود 35 درهم ارزش خواهد داشت. اما کارشناس تاجیک مرزا شریف اسلامی دینوف، متخصص ساحه انرژی که تجربه طولانی مدیریت در شرکت های بزرگ را داشت، میگوید پیشنهاد بالا بردن نرخ نیروی برق درست نیست.
رفیق ما متخصص ها حاضر نرخ همین سطحی نرخی که پرسال معاین کردگی بودن همین یک دو سه سال تا یک برقرار شدن پیشرفت اقتصادی و پیشرفتن و چی کردنش نگاه داشتن در کار.
میرزانبی، آیا معلوم است که در صورت بالا رفتن نرخ برق روی زندگی مردم خصوصا قشی نادار چی تاثیر میگذارد؟ آیا تشبسکاران چنین پیشنهاد در این باره هم اندیشه کردند؟
ببینید، بانک جهانی نیز در گزارش خود اعتراف کرده است که در صورت پیاپی گران شدن نرخ نیروی برق تا سال 2024 حدود 58 هزار نفر در تاجیکستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. بانک جهانی به خاطر پیشگیری از چنین تاثیر منفی پیشنهاد دارد حکومت به خانواده های نادار کمک مالیاتی رساند تا گرانی نرخ برق جبران شود.
یعنی گران کردن نرخ راه حل است میرزانبی؟
ببینید، کارشناسان نظری دیگر دارند. آنها میگویند حسابداری برق تاجیک شفاف نیست و نمیشود بر پای آن نرخ برق را ارزان حساب کرد. آناتولی کلاسنیچنکا، یک کارمند بخش انرژی که سالهای طولانی در تاجیکستان کار کرده است، میگوید مشکل صاحب برق در تاجیکستان بیشتر در انتقال و تقسیم آن است که حدود 30% خراجات نیروی برق به آن راست میآید. هنگام انتقال میزان تلفات زیاد است، دزدی هم کم نیست.
تشکر میرزانبی برای صحبت.
تشکر.
امروز میدان الاتاوی شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان آرام است، اما دیروز مکان برخورد هواداران سیاستمدار زندانی صدیر جعفرف با کارمندان پلیس بود. گردی همایی اعتراضگران با چه انجامید؟ در گزارش همکارم خرامان بقازاده میبینیم.
روز دوم مارت در شهر بیشکک پلیس قرغیزستان با استفاده از گاز اشکاور و آب اعتراضگران را پراکنده کرد. اعتراضگران در میدان الاتاو طلب داشتند که سیاستمدار محبوس صدیر جعفرف از زندان رها شود جپر سال 2017 با جرم گروگانگیری به مدت 11 و نیم سال از آزادی محروم شد، ولی خودی و عیبنامه را دارای انگیزه های سیاسی می نامد. سال گذشته جپرف از پرزیدنت قرقیزستان خواست که او را عفو کند، ولی تا حال پاسخ نگرفته است. همچنان اعتراضگران استعفای حکومت و ضرورت تغییر و اضافه به کنستیتوسی قرقیزستان را در میان گذاشتند. خبرنگاری رادیو آزادی میگوید پلیس در مقابل صدها اعتراضگر از گاز اشکاور استفاده کرد. اعتراضگران در جواب به سوی پلیس و نیروهای امنیتی سنگ هوا داده و ماشین و اداره های گرد و اطراف آسیب رسانیدند. وزارت امور داخلی میگوید که بیش از 30 نفر بازداشت شده است. با گفته این نهاد اعتراضگران باید تا ساعت 5 این گردی همایی را به پایان می رسانیدند، ولی آنها بعد از آن هم در میدان بودند.
حاضر آلار اولام توپتوشو.
بعد چند روزی اوج خشونت بر پایه اختلاف های دینی در پایتخت هند شهر دهلی نو، صاحبکاران محلی خساراتشان را حساب میکنند. برخورد پیروان دین اسلام و دین هندی باعث تخریب ده ها فروشگاه و به یغما رفتن مال آنها شد. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
پس از چند روزی بی‌نظمی ها در پایتخت هند شهر دهلی، مالکان تجارت خرد و میانه بار اول جرأت کردند به کوچه برایند و زیان رسیده را حساب کنند. پس از برخورد های بی‌سابقه در 10 ساله اخیر میان مسلمانان و هندوان، شهر به مکانی محاربه های خونین مانند شد. آفتاب خان دوچرخم فروخت کنون تجارتش نابود شده است.
آنها همه چیز را از مغازه بیرون کشیدند، آتش زدند و چندی را هم دزدیدند.
با وجود آن که روز یک شنبه در کوچه ها نیروهای پلیس بیشتر حضور پیدا کردند، اما ساکنان همانا خوف دارند از خانه هایشان بیرون شوند.
ما 3 روز خواب نبودیم. ما میجه ته نکرده کودکان را پزبانی کردیم. من نمیفهمم که چگونه این اتفاق رخ داد. کودکان بی طاقت شدند، میخوان از خانه برایند، اما چگونه؟ ما مجبوریم در داخل خانه ها بمانیم.
بی نظمی ها هفته قبل شروع شد و تا پنجشنبه ادامه کرد. گروه هندوان معترض مکتب محلی، شفاخانه و چند مسجد را آتش زدند. اعتراضگران به سوی یکدیگر سنگ هوا میدادند، ماشین ها را آتش زدند. با گفته مقامات انتظامی در مناقشه ها 33 نفر جان باختند، حدود 200 تن دیگر در شفاخانه ها با آسیب های گوناگون بستری اند. چون این واکنش پرشور را در جامعه تغییرات به قانون مهاجرت به بار آورد. بنابر تغییرات اخیر به پناهنده هایی که از پیروان دین های اساسی در جنوب و شرقی آسیا هستند شهروندی هند داده می شود، بجز از مسلمان ها. مسلمانان بومی اظهار می دارند که تغییرات نو اصل دنیویت دولت و خود کنستیتوسی را ویران کرده است، چون آدمان را بنابر منصوبیت دینی جدا می کند.
صبح امروز ساکنان در کولاب، سومین شهر بزرگ تاجیکستان، به کمبود نقلیات مسافربر دچار آمدند، چون رانندگان نقلیات از یک تصمیم حکومت شهر ناراحت شده برای بیان اعتراض در یکی از ایستگاه ها جمع آمدند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارانم محمود جان رحمت‌زاده و شادمانی یتیم.
ده ها راننده در شهر کولاب به نشان اعتراض دست به کرپرتویی زدند. این راننده ها که در مرکز شهر به مسافرکشی مشغولند از یک قرار مقامات ناراضی اند.
اگر برای راو مون محکم کاگیان لیسه را پیش بوزو قام گام ممکن است باگزای زاد میره وحشی ادم نیست که خیر میره خالی این مردم همه 80 90 میل میوان خالی میره پروتکل که سن ادم را.
مقامات شهر امر داده است که مسافرکشان خط سیرهای 2 و 3 از نزد بازار مرکزی نگذرند و از دیگر سمت حرکت کنند. راننده ها میگویند در راه نو آدم کم است و ضرر میبینند.
ما 30 متر زبرافکا کان سای سو معنا دارن مینوس رفتیم چیکار کنیم؟ آقا
با قرضورا
این شایبه قرضوی مردم هم انولده سیر چیکار شو نکنه کا.
نرخ راهگیرا در این خط سیرها یک سومانی است. مسافرکشانی را که به نزد بازار میگذرند ناظران جریمه میکنند. روز 3 مرد همگی 3 مسافرکش در این خط سیر نو حرکت میکردند.
امید لوبوی شمیاری پیش بازار اومد داشتم میگم ما کای تمرم اپای تمرم جنگ میگه چی بای تمرا میگوی گای ما را جریمه میکنم مفرا دشمن کدا در تمه شپا هم اگا پامه گا یگونه مو یک سومون ام جمع گیرمش 10 کیلومتر یک سومون
10 سومون 10 کیلومتر میبالا.
صبح 3 مرد کوچه های شهر کلوب کموشین بود. ساکنان هم حیران ماندند که چی کار کنند.
ما طرف بالنسه بلو
اوزم با یک سوم خط باید میرفتم، اوزم با خریب ده بیست سوم خط رفتن نتونستم.
چی با رفتن؟
تاکسیو بی قیمت میگیرن، تاکسیو خیلی تاکسیو قیمت میگیرن، تمام قیمت میگیرن. تو پونزده بیست سوم میگم یک کنساش با مجبورم با بیست سوم گای سوتم بیام با ایجاره
بیا سوات ام جه موشینش دارم کسالی کتی اومدگی مخی خیلی شر شر داره تکنیکو را بستین راشه
ما آدم ها اینوالی تنسیانر بایی دارم چی با ماشین است داشار؟ چی گا با داشار ماشین است های؟ ما پیشی کجا ما اینوالی تودم در اینجا دوم ایسیرو کلاگی ما این چی گا بای خدش داشار آزمه ایموزا پیودا آدم های کور بخدم ما همینجا رمیم
مسئولان بازرسی افتمبیلی شهر حاضر نشدن وزر را شرح دهند. مقامات کلاب میگویند که برای پیشگیری از تنبشوی ماشین ها حرکت از پیش بازار را منع کردند. آنها میگویند جمع شدن مسافرکش های خرد چینی یا خود تنگیم ها در نزد بازار سبب بی سر و سامانی در حرکت می شود.
برای با تنظیم درو آوردن
این فرمان ملیسه یا که فرمان حکومت شهر چه؟
برای با تنظیم درو آوردن قرار رئیس جاره.
راننده ها میگویند تا حل مسئله با کار بر نمی گردند. ساکنان هم در راه انتظار مسافربر خالی ماندند و نمی دانند که کی و چگونه به خانه برسند.
بینندگان عزیز اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت به اون در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان داده است که نخستین جلسه مجلس نمایندگان در هیئت نو روز 17 مارت امسال دعوت کرده شود. متن فرمان را روز 3 مارت دفتر مطبوعات ریاست جمهوری در وبسایت رسمی پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد. در این جلسه پس از سخنرانی رئیس جمهور وکیلان مردمی رئیس نو پارلمان را انتخاب میکنند. در انتخابات روز 1 مارت به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات حزب حاکم خلقی دموکراتی با رهبری امام علی رحمان بیشتر از 50% آواز مردم را به دست آورده است و پیروز شده است. همین گونه از روی فهرست حزبی و حفظه های یکمندتی حزب صاحب 47 کرسی در پارلمان شده است. حزب سوسیال دموکرات یگانه حزب مخالف در تاجیکستان به قول رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات کمتر حتی 1% آواز مردم را گرفته نتوانست تا 105% را گذرد و به پارلمان راه یابد. رحمت الله زائروف رئیس حزب در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشت که نتیجه های اعلان شده انتخابات روز 1 مارت را که به ادعای او در دوام 12 ساعت 3 بار دیگر شد نمی‌شناسد. کمیسیون مستقل سازمان ملل متحد که جنایت های جنگی را در سوریه پژوهش میکند معلوماتی را پیدا کرد که شهادت میدهد در حمله های هوایی روسیه ده ها ساکن آسایشته از جمله زنان و کودکان کشته شده اند. در این باره از نشریه گاردین خبر داده است. با گزارش نشریه کارشناسان سازمان ملل متحد بار اول روی راست دست داشتن نظامیان روسیه را در جنایت های جنگی نشان داده اند. در گزارش سازمان ملل متحد که به حوادث نیمه دوم سال 2019 بخشیده شده است، درباره حمله های هوایی روسیه به بازار در شهر معرد آن نومان خبر می دهد که این حمله ها 22 ایولی سال گذشته انجامیده اند. همچنین از حمله دیگر به یک منزلی که فراریان در آنجا زندگی می کردند خبر داده شده است. در حمله به بازار 43 کس از جمله 4 کودک کشته شده، در حمله به منزلی فراریان 20 کس از جمله 8 زن و 4 کودک کشته شد. 2 مارت دو روز پس از امضای سازشنامه صلح با آمریکا که مقصد آن پایان جنگ 19 ساله در افغانستان است، طالبان اعلان کردند که به آتش‌بس نسبی در افغانستان خاتمه می‌بخشند. این خبر پس از ترکش بمب در کنار یک ورزشگاه انتشار شد و در این ترکش 3 کس کشته شد. تا حال کسی جوابگری ترکش را به دوش نگرفته است. طالبان میگویند با سلاح به دستانشان دستور دادند که از 2 مارس سر کرده عملیات را به ضد ارتش افغان ادامه دهند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد میگوید اکنون طالبان به نیروهای خارجی حمله نمی کنند ولی حمله ها به ضد ارتش افغانستان ادامه خواهد یافت. در این میان وزارت دفاع افغانستان گفت برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان باعث نگرانی نیست. فواد امان سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت
اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند هیچ جای نگرانی وجود ندارد به خاطر که خلای باقی نمیماند.
از روی سازش آخر میان ایالات متحده آمریکا و طالبان شماره سربازان آمریکایی در افغانستان در 135 روز تا 8500 نفر کم کرده می شود. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف روز 3 مارس با یک سفر رسمی به فنلاندیا رفت و در فنلاندیا با همتای فنلاندی خود پیکا هاویوس و پرزیدنت این کشور سولی نینیستو درباره پهنشوی کرونا ویروس و کشمکش ها در سوریه گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری دولتی تاس گزارش داده که وی با هاویستو گفتگوی با تفصیلی و با نینیستون واخوری جداگانه خواهد داشت. نماینده وزارت کارهای خارجی روسیه گفت وزیران درباره مسئله مهم همکاری های دو طرفه منطقوی و مسئله های بین المللی به طور عنعنوی علاقه‌مندانه و کشاده بحث خواهند کرد. از روی گزارشی همه‌روزه سازمان جهانی تندرستی که 2 مارس نشر شده است در فنلاندیا 6 حالت تصدیق شده و در روسیه 2 بیمار ویروس نوی راه نفس به قید گرفته شده است. سازمان تندرستی ژنو گزارش داده است که در دوام 24 ساعت گذشته شماره حالت‌های آلوده شده بیرون از چین 9 مراتبه زیاد به قید گرفته شده است تا در خود چین. سازمان عمومی جهانی تندرستی میگوید در کره جنوبی، ایتالیا، ژاپن و ایران دوام یافتن افزایش بیماری بیشتر تشویش آور است. مقامات کانادا به سبب زیاد شدن شماره حالت‌ها در کشور برای سیاحانی که از ایران می آیند چاره های نظارت سرحد را پرزور کرده اند. مقامات رسمی در تهران گزارش دادند که شماره گرفتاران به 1500 نفر رسیده 66 نفر از جمله یک منصبدار بلند پایه مرده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
حسین عبدالصمدف رهبر گروهی حملوران با سیاحانی خارجی در دنگرکی به حبس ابد محکوم شده بود در یکی از زندان‌های دوشنبه درگذشته است. مقامات و نزدیکان او این خبر را تصدیق کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. منصور جان عمروف سردار اداره زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان روز 3 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت که سبب و عامل‌های مرگ عبدالصمدف را مقامات دوستانه کل معین میکنند. عمروف افزود او بیماری جدی نداشت اما هر سری چند وقت و بیماری ها گرفتار می شد. از این خاطر جسد از تشخیص سودی طبی گذرانیده شد تا مبادا از زورآوری و شکنجه در نگذشته باشد. سردار اداره زندان های تاجیکستان عین زمان از حسین عبدالصمدف به عنوان یک تروریست خطرناک نام برد که گروه حملوران با سیاحان را رهبری می کرد و نیز از کردارش هرگز پشیمانی نکرد. نزدیکان خانواده حسین عبدالصمدف هم روز 3 مارس به رادیو آزادی گفتند که جسد او را مقامات دیروز به آنها سپاریدند و جنازه او امروز در خانه یکی از برادرانش در اطراف دوشنبه برگزار شد. با گفته نزدیکانش او در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه ادای جزا میکرد. گلچهره شادمانوا مادر حسین عبدالصمدف گفت
یک 10 روز پیش در آمده بود مخری خطی دختر چند در آمدیم همی خخش روی بود که خوشال لخچه و رسیه و فربی ترسق پشکای تاز زده تنش گب زد خطی مخند دیده استوده ایم بعد گفتم که دست کد میکنم گفت که اوچه امکانیت باشه اکر بکنه باشه نه گفتم هست امکانیت اومده میده چیده کرده مکو سیمو بعد او خطه را میبریم بعد بردیم داده میشه حالی او خطه کاش نیم کلا این امیر دینه بچه که کلانیم اومده میجه یک همین خبر دمون داد.
مقامات تاجیکستان حسین عبدالسمدوف ساکن 35 ساله شهر دوشنبه را رهبر گروه میدانند که روز 29 ایولی سال 2018 در منطقه سیبستان ناحیه دنگره ولایت ختلان جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نموده، بعدن با کرد و تبر به آنها ضربه زدند. از میان 5 حملهور تنها عبدالسمدوف زنده بازداشت شده، 4 عضو دیگری گروه در جریان عملیات نیروهای انتظامی کشته شدند. در پی این حمله 4 سیاح خارجی شهروندان آمریکا، نیدرلاندیا و شویتسریا کشته شدند. 2 شهروند دیگر شویتسریا در این حمله آسیب دیدند. گروه دولت اسلامی چند روز بعد در صفحه های وابسته به خود در اینترنت نوار ویدیویی بیعت حسین عبدالسمدوف و همراهانش با دایش را نشر کرد. هرچند مسئولیت حمله با سیاحان را گروه تندروی دولت اسلامی به عهده گرفت، اما انگشت اتهامی مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوعین نهضت اسلامی بلند گردید. اما مسئولین این حزب دست داشتن خود در این حمله رو قطعانه رد کرده و این اتهام رو یک تهمت به خاطر بدنام کردن حزب سیاسی نامیدند. دادگاه عالی تاجیکستان 21 نوامبر همان سال حسین عبدالسمدوف را به حبس ابد محکوم کرد. حسین عبدالسمدوف از روی 9 اتهام، از جمله به تشکیل اتحادی جنایتی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی، جلب شهروندان به عملیات مسلحانه دیگر دولت‌ها متهم شد. 2 تن از متهمان دیگر، کرامت الله غنیف و بهروز صفایف، به 16 سال زندان محکوم شدند. دادگاه همچنین 12 متهم دیگر را به مهلت از 1 تا 1.5 سالی از آزادی محروم کرد.
پیشنهاد اکسون نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، اکس و خبرهای خود را فرستید.
کمیسیای مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان روز 2 مارت نتیجه‌های ابتدایی انتخابات پارلمانی را اعلان کرد که به نفع حزب حاکم خلق دموکراتی انجام شده است. مقامات انتخابات را آشکار و شفاف و رقم‌های بیان شده را واقعی خواندند، اما مخالفان میگویند این انتخابات با تقلب آلوده بود. در این باره من امردین علیموف گزارش میدهم. بر اساس نتیجه‌های اول از 63 کرسی مجلس نمایندگان 47 کرسی را حزب حاکم خلق دموکراتی صاحب شده است. کرسی‌های دیگر را نمایندگان 5 حزب دیگری سیاسی که از آنها گاهی به عنوان همکاری حزب حاکم نام برده می‌شود به خود اختصاص دادند. با اطلاع رسمی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یگانه نیروی مخالف در این انتخابات 105% را نگذشت و نتوانست وارد پارلمان شود. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت حزبش نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 1 مارت را که به ادعای او در دوام 12 ساعت 3 بار عوض شده است رسما اعتراف نمیکند. رحمت الله ظاهروف شام 2 مارت در اظهارات رسمی گفت نتیجه های ابتدایی انتخابات از ساعت 2:30 شب تا 6 صبح 2 مارت دیگر بود، از ساعت 6:30 صبح تا 11 روز دوشنبه تغییر یافت، در نهایت ساعت 15 پیش از اعلان نتیجه ها دیگر شد. او باور دارد که نتیجه های ابتدایی انتخابات پس از مشورت های چند ساعتی و به قول او عملی کردن قرار سیاسی رئیس جمهوری تاجیکستان اعلان شده است. رحمت الله ظاهروف میگوید نتیجه هایی که از طرف بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات خوانده شد نه حقوقی بلکه تصمیم سیاسی و ساخته و بافته است.
من این چورابین های هم همشه پیشگیری کرده من. برای من تا اون درجه مهمم نبود که من جایگیر شوم یا که مثال وکیل شوم دیگه. برای من در آغاز همین انتخابات بود که ما حزب رو معرفی کنیم. یعنی ما هم حزب رو معرفی کرده توانستیم، هم نامزدهای خود رو.
خبرنگاران رادیو آزادی از رهبران حزب‌های دیگر نیز پرسیدند که با نتیجه‌های اعلان کرده مقامات تا کجا راضی‌اند. رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان که حزبش این دفعه 7 کرسی پارلمان را از خود کرد و بعد از حزب حاکم در جای دوم است، گفت امیدواری آنها از این هم بیشتر بود. لطیف زاده باور دارد ترغیبات گسترده در میان ساکنان دهها برایشان پیروزی آورده است، چون با گفته او حزب از منفعت های کشاورزان پشتیبانی میکند.
اون نتیجه که امروز شد، البته ما میخواستیم جوهای بیشتر صاحب شویم، ولی ما رای مردم را احترام میکنیم. امروز حزب ما امکانیت پیدا کرد که کرسی خود را در مجلس نمایندگان مجلس عالی مملکت بیشتر کند. به هر حال این البته مسئولیت زیاد از ما طلب میکند.
حزب سوسیالیستی تاجیکستان را چون پیشتر رئیسش عبدالحلیم غفاروف و حزب دموکراتی را رهبرش سید جعفر عثمان‌زاده در مجلس نمایندگی خواهند کرد. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان گفت با یک کرسی قناعت میکند. سید جعفر عثمان‌زاده گفت انتخابات شفاف برگزار شده است و افزود که ناظرانشان یگان مورد تقلب را مشاهده نکردند. این در حالی است که چند مورد آواز دادن یک نفر به جای چند عضو اویلا به دوربین خبرنگاران و مردم افتاد و بر رسانه‌ها راه یافت.
یعنی البته ما انتظاری 4 کرسی داشتیم. خوب اكو انتظاری انتخاب مردم است که اون رو ما اعتراف میکنیم. برای ما امین است که اول در شرایط ثبات و آرام گذراندن انتخابات پیشتر ما اعلان کرده بودیم که هر انتخاباتی که مردم کند ما اون را اعتراف میکنیم.
حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان از روی فهرست حزبی که در صدر آن رستم قدرتوف ایستاده صاحب 4 کرسی در مجلس نمایندگان شد. قدرتوف بعد از اعلان پیروزی به رادیوی آزادی گفت با این شماره وکیلان میتوانند فراکسیا تشکیل دهند. این نوبت حزب کمونیستی تاجیکستان از حساب رویخط حزبی صاحب هیچ کرسی نشد، اما دو عضو آن در حوزه های یک مندتی پیروز گردیده به پارلمان راه یافتند. رهبریت حزب درباره نتیجه های انتخابات هنوز چیزی نگفته است. سال 1995 به این طرف این انتخابات ششم پارلمانی در تاجیکستان بود. تا کنون کشورهای غربی به انتخابات های تاجیکستان بهای مثبت نداده، آن را همواره آلوده با تقلب خواندند. اما ناظران کشورهای پساشوروی و سازمان همکاری های شانگهای روز دوم مرد گفتند انتخابات پارلمانی روز یکشنبه دموکراتی بود.
در حالی که موردهای گرفتاری به ویروس کرونا در چند کشور دیگر ثبت شده است، کره جنوبی برای پیشگیری از گسترش این بیماری وضعیت جنگی اعلان کرده است. تفصیلات را در این گزارش من